جریمه 20 میلیارد تومانی به باشگاه پرسپولیس در واقع سودرسانی شده، یعنی یه جوری همه رو راضی کردن. چیزی به اسم قانون، رد پای قانون و عدالت رو نمی‌بینیم. بعد از طرف دیگه سوال دیگه چیه؟ بازدارندگی این رأی کجاست آقای منتظر؟ مگه خروجی احکام ارکان قضایی نباید بازدارندگی باشه؟ بازدارندگی رأی آقای بیرانوند کجاست؟ خوشبختانه آقای بیرانوند الان توی تاشکند، صدای ما هم نمیشنوه که رویش کاهش پیدا کنه و دچار مشکل بشیم در بازی مقابل ازبکستان. اینو بشکافید برای ما که واقعا این حکم تعلیقی که داده شده است بر اساس چه قاعده ای؟ یعنی قراره که کجا یقه بازیکن رو بگیره؟ آیا اصلا میگیره؟ بفهمید.
بله ببینید، اصلا سوال اول اینه که آیا، اگر اجازه بدید من اینطوری بفهمید یه مطالبی که فرمودید پاسخ
خواهش می‌کنم.
نوروزی، سوال اول این است که آیا در مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان آیا مجازاتی به نام مجازات تعلیقی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ منفی است. خیر. سوال دوم این است که خب حالا که این مقررات وجود ندارد، آیا میتواند قاضی پرونده یا دادرس بر این اساس در واقع به دلیل سکوت یا خلأ قانونگذاری آیا به این استناد بکند، حالا با استعلامی که از از کمیته مربوطه، یعنی کمیته تدوین و تدوین و تطبیق مقررات میگیرد، آیا این پاسخ استعلام به طور خاص میتواند بگیرد؟ به نظر بنده به عنوان یک عضو کوچک از جامعه حقوقی خیر. پاسخ منفیه. من میخوام خیلی به اصطلاح استریت فوروارد برم به سوالات شما پاسخ بدم که شنوندگانم از حوصله شنوندگان عزیزمون هم خارج نباشه، چون شنوندگان ما غالبا ممکنه در واقع آشنایی با مبانی حقوقی نداشته باشن، بنابراین براشون این جلسه اساسا مفید فایده هم نباشه. اگر نیاز به بحث تخصصی مفصل باشه که باید حقوقدانا بشن بحث بکنن که اساسا از حوصله عام خارج. ببینید، پاسخ به نظرم منفی است و نمیتواند چنین کاری بکنه، چون قانونگذار در مقام بیان بوده و لذا با فقدان پیشبینی مقررات تعلیقی اساسا چنین امری میسر نیست. من اساسا به بحثی با بازیکن خاص یا موضوع خاص یا رنگ خاص ندارم. من این موضوع رو دارم به صورت عام عرض
می‌کنم. بله، به عنوان یه قاعده که قابل بررسی دارید می‌فهمید.
بله، این که قابلیت اصلا این موضوع ممکنه در مورد هر بازیکن اتفاق بیفته، حالا چه هم از آبی و زرد و قرمز و سفید هر رنگ. این که آیا شما، آیا سوال اینه که آیا بازیکن در بر اساس مقررات نقل و انتقالات مرتکب فسخ غیر موجه شده است یا خیر؟ موضوع از دوال خارج نیست. یا کمیته تعیین وضعیت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بازیکن تخطی کرده، از تعهدات قراردادی خود تخطی کرده، که در این صورت مجازات کاملا مشخصه که محرومیت 4 ماهه و
قطعیه. محرومیت قطعی منظوره
قطعی. بله. قطعی. یا این که کمیته به این نتیجه رسیده، کمیته وضعیت رو عرض میکنم، دیارسی رو عرض میکنم، به این نتیجه رسیده است که اساساً بازیکن مرتکب فسخ غیر موجه نشده، که در این صورت دعوای باشگاه پرسپولیس محکوم به بطلانه و محکوم به رده. ولی تو نمیتوانیم ما یک امری که جمع محال داره جمع کنیم، ما اصطلاحاً جمع محاله این انجام بدیم. ولی تو اگر به این نتیجه رسیده در واقع کمیته که ظاهراً به نتیجه اول رسیده، باید الزاماً تحاظ اون رو هم
دارد. پس رأی حد وسط ما نمیتونیم بدیم دیگه آیه.
حد وسطی وجود، این
حد وسطی وجود نداره. یا پرسپولیس مرتکب تخلف شده یا آقای بیرانوند و حکمش مشخصه.
یعنی ما فرض دیگری نداریم.
بله.
ما اساساً مقررات قانونی به ما اجازه شروع دیگری نمیدهد. بنابراین این که ما بیاییم مصلحت اندیشی بکنیم، بگیم تیم ما دو بازی در مقابل تیم‌های فلان و فلان کزا دارد و ما دروازه‌بانی نداریم که، یا بازیکنی نداریم، بازیکن جانشین ما مثلا فاصله داره، بنابراین مصلحت اندیشی بکنیم.
آقای منتظر عزیز، ببینید همین چیزاست که تو این فوتبالی چی درست نمیشه دیگه. ببینید همین رأی‌های سلیقه‌ای و بر اساس مصلحت اندیشیه که بازدارنده نیست و هیچی هم درست نمیشه تو این فوتبال. ما یک بار باید برای همیشه تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اصلا الان شما همین علیزاده بیرانوند هم دارید میبینید دیگه، بازیاشو دارید میبینید، تمرکزی که نداره. در بازی با تراکتور هم دیدیم چه اتفاقی افتاد. میگم الانم الحمدلله صدای من نمیشنوه ایشون که در واقع دچار مشکل روحی هم بشه. بنابراین وقتی ما رأی های ناقص بر اساس سلیقه میدیم طبعا دوچاری چنین مشکلاتی خواهیم شد. حالا من میخوام از بحث بیرانوند این بدار خارج بشیم، بدار کلیتر هم رجوع مباحث عمل کردی ارکان قضایی هم صحبت کنیم. آقای منصوری هم صحبت کنیم.
آقای دکتر من الان نگرانی میدونی چیه؟ نگرانی من الان اینه که اگر احتمالاً، یعنی اینو بر اساس احتمالات من عرض میکنم، پرونده ای آقای بیرانوند و گرفتاری هایی که الان دو باشگاه به وجود اومده، رأی که صادر شده، با توجه به فرمایشات قبلی جناب عالی که ما در بحث در واقع انضباطی و ارکان قضایی فدراسیونمون یه روزنه های بازی داریم در ارتباط با قوانین روز فیفا، اگر پرونده به کس برود، آقای دکتر منتظر، آیا اختلالاتی ممکنه در مشکل مسیر فوتبالی ما ایجاد بکنه یا نه؟
قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی اگر
خب این خیلی بعد دیگه
بعد از کمیته سیناف طبیعتا امکان طرح دعوا در واقع دادگاه حکمیت ورزشی وجود داره، یعنی کف اصطلاحا وجود داره، و بعد از اون هم در واقع دادگاه فدرال سوئیس. ولذا اونجا اساسا بر اساس مقررات استانداردی که عرض کردم خدمت، در فراز اول بحثم عرض کردم، به موضوع رسیدگی خواهد شد و طبیعتا ممکنه خروجی که از اون از این پرونده حاصل می شود این خروجی دیگری باشد.
صحیح.
این که این از جهت پرونده خاص.
خب الان پس مصلحت چیه آقای دکتر؟ الان
ببینید من در
منافع ملی دیگه
الان نیست من راجع به مصلحت صحبت کنم.
نه قانون بعد الان پای مملکت و منافع ملی
مملکت، ولی کلا اگه همه چی بر اساس قانون باشه شما مطمئن باشون منافع ملی هم اتفاق
آره، ولی به هر حال الان
اعتقادم جناب منصوریان، بنده اعتقادم اینه که به هر حال با سابقه بیش از نزدیک به 30 سال وکالت در زمینه مباحث مختلف، بیش از مباحث مربوط به حوزه حقوق ورزشی، اعتقادم این است که ما نمیتونیم در واقع وسط بازی کنیم. ما اگر مبنامون مبنای قانونه، لذا باید بر اون مبنا، چون ما فرضمون اینه که حکم قانون گذار مبتنی بر عدالته، یعنی ما نتیجه حکم قانون گذار عدالت رو در بر داره. اگر مبنامون این هست، بنابراین ما مصلحت اندیشی، بنده به عنوان فرد حقوقی نمیتونم مصلحت اندیشانه اظهاره نظر
نه نه آقای دکتر، ما مبنامون همینی که میفرماییده، ولی شما میفرمایید ما در بحث احکام ما در مسیر فوتبالمون یه روزنه هایی داریم که با قوانین روز فیفا نمیخونه.
طبیعتاً
خب من همین میگم، خب اینجا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
خیلی
زودتر از اینا باید به فکر منظور آقای منصوریان این، آقای منتظر، این قوانینی که این شکلی روزنه هایی داره اگر به گوش فیفا برسه این آسیبی داره برای ما یا نه؟
اینو من میخوام ببینم.
خب طبیعتا به هر حال به عنوان ما، به عنوان یکی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال، به ما آسیب میزنه، یعنی به کلیت جامعه فوتبالی ما آسیب میزنه.
آقای منتظر من مثال بزنم چون جاش همینجاست. ببینید 18 تیر 1385 که میشه در واقع جوان سال 2006 فینال جام جهانی بین تیمای ایتالیا و فرانسه برگزار شد. یک روز قبلش 17 تیر همون پرونده کالچوپولی رو دارم مثال میزنم خدمتون.
بله.
پرونده ای رو در واقع به حکم رسوندن که 6 بازیکن ثابت تیم ملی ایتالیا که قرار بود فردا شب در فینال جام جهانی مقابل تیم فرانسه قرار بگیرن، همراه با باشگاهشون یعنی یوونتوس، سقوط میکردن به دسته پایینتر به خاطر تخلف باشگاه یوونتوس. اینجا هیچ قاضی نمیاد بگه آقا فردا فینال جام جهانیه، الان به گوش این بچه‌ها برسه اینا رویهشون میاد پایین، نمیدونم فلان میشن، ما میبازیم فینال از دست میدیم. یک روز قبل از فینال جام جهانی حکم دادن. حالا کاری نداریم که ایتالیا رفت و بالاخره تو پنالتی هم برد و قهرمان جهان شد در اون مقطع زمانی. من دارم میگم که چرا ما باید فقط دنبال مصلحت اندیشی باشیم برای در واقع صدور احکام، بعد این همه فرسایشی کنیم یک پرونده رو 4 ماه 5 ماه همینجوری همه رو بزنیم سر کار، بعد بیایم یه حکم سرکاری تر بدیم، بعد این فرسایشی شدن این پرونده. من بازم سوالم، تاکیدم اینه، این بازدارندگیش کجاست؟ یکی بیاد برای ما تعریف کنه بگه آقا اینجاش بازدارنده است. شاید شما الان بگید 20 میلیارد تومانی که آقای بیرانوند جریمه شده این بازدارنده است. باور بفرمایید آقای بیرانوند 20 میلیارد تومان رو نخواهد داد و هممون میدونیم چی خواهد داد. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که این که به اصطلاح بایستی حتما و اساساً چنین اتفاقی بیفته بنده کاملا موافقم. نمونه بسیار وارد بشه شما در جریان بازی پیش از فینال جام جهانی فرمودید. اساساً ما همونطوری که باز عرض کردم، ما ناگزیر از این هستیم که بر مبنای مقررات فدراسیون جهانی حرکت کنیم. ما نمیتوانیم خودمون رو یک ساختار جدای از فدراسیون فوتبال، فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تلقی بکنیم. در اونجا نمونه های بسیار متعددی از جمله مثالی که حضرت عالی مطرح فرمودید وجود دارد که اساسا مصلحت اندیشی معنایی نداره. ما یا بایستی ورود یک تخلف رو محرز میدانیم که باید طبیعتا با مجازات مقرر و حالا اهم از مجازات مدنی یا کیفری مواجه شود، یا اینکه اساسا ما موضوع رو اصطلاحاً تخلفی وجود ندارد که خب طبیعتاً نخانی آمده و نخانی رفته. لذا این که ما در واقع وسط بازی کنیم و هی مصلحت اندیشانه رفتار بکنیم، این خب قطعاً به فوتبال ما آسیبه، کما اینکه آلام زده، کما اینکه میبینید شما در واقع یک اتفاقاتی پشت این اتفاق دوباره واقع شده که این خود باستا و شاید تبعات بیشتری برای جامعه ورزشی و خود بازیکن و تیم همه اون در واقع به نوعی ارکان فوتبال در واقع ایجاد بکنه. این که من تصورم این است که ما اگر قرار است که اولا این که ما قضات یا دوستان موجود در کمیته وضعیت رو مجاب بکنیم که ظرف مدت مقرری رای بدن، این چنین تکلیفی برای اینها وجود ندارد. اونها باید به حد اقناع باطنی برسند، پرونده رو موعد صدور رای بکنن و رای بدن. حالا اینکه این در واقع آماده شدن پرونده جهت صدور رای این با چه زمانی مواجه است، یک ماه، دو ماه یا کمتر یا بیشتر، این دیگه برمیگرده در واقع به آنچی که در جریان و روند پرونده اتفاق.
آخه آقای منتظر، یه تناقضات این شکلی هم ما داریم دیگه. ببینید بعضن یه اتفاقی میفته، دیدید که شبانه رای داده میشه، حتی دستور موقت استفاده میشه، بعضن یه اتفاقای دیگه میفته که حالا شاید رد پای یک سری بازیکن‌ها، یک سری باشگاه‌ها.
البته اون اگر جناب نوروزی نیاز داشته باشید بیشتر در حوزه صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق چنین اتفاقی میفته. در حوزه کمیته انضباطی چون در واقع حوزه صلاحیت ها متفاوته و حوزه صلاحیت ناظر بر مقررات جزاییه، در مقررات جزایی ما اصل رو بر سرعت میذاریم. یعنی در واقع به خاطر اینکه مثلا اگر در زمین فوتبال یا در یک موقعیت فوتبالی یک اتفاقی واقع بشه که جامعه رو ملتهب بکنه، طبیعتا بر اساس اون التهابی که ایجاد میشود اون کمیته مربوطه عکس العمل و واکنش خود رو با اون تنظیم میکنه. ولی اینکه در مورد حوزه بحث مقررات نقل و انتقالات ما چنین اصل سرعتی وجود نداره. ضمن اینکه توجه داشته باشید که این کلیدی ترین و اساسی ترین نکته بحث هست این است که در واقع اعضای کمیته، اهم از کمیته تعیین وضعیت و کمیته الفاتی و اخلاق اسمینا و قسالهازا، اینها دارای استقلال عمل هست. فرض بر استقلالشونه. اگر اون دوستان عزیز ما این استقلال رو ازش استفاده کردن، طبیعتا وضعیت ما شاید به این روزی که امروز دچار شدیم نباشد. لذا باید ما این رو به طور دقیق بدانیم که اگر بنده به عنوان عضو کمیته ای هستم باید بر مبنای استقلال عمل کنم، نه توصیه فلان و بهمان. اگر قرار است که بر اساس توصیه فلان و بهمان باشد و ما یه بازیکنی یا یک مربی بگیم ما الان در یه وضعیتی قرار داریم، تیم در یک موقعیت خطیری قرار دارد و اینها، دیگه ما اساسا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اینکه آیا در کمیته وضعیت این سرعت عمله وجود داره، من میگم خیر، چون فرض بر این است اگه بخوام مقایسه بکنیم کمیته وضعیت حکم دادگاه‌های عمومی حقوقی رو
ولی
داره.
آقای منتظر عزیز ببینید 4 ماه زمان زیادیه. چرا؟ من دلیلش رو هم خدمت شما عرض کنم. ببینید وقتی ما یک پرونده رو به حالت فرسایشی مورد بررسی قرار میدیم، یه جورایی بر سرنوشت مسابقات هم میتونیم اثرگذار باشیم. این رأی بود که خیلی از تیم‌ها میتونستن توش زینف باشن. خیلی از تیم‌ها در واقع بازی کردن با شرایطی که آقای علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم تراکتور بوده. به هر حال یادتون باشه چند روز قبل سپاهانی‌ها هم معترض بودن. یعنی بله وقتی که یک پرونده فرسایشی میشه، خانه‌ها بر سرنوشت سایر بازی‌ها و سایر تیم‌ها هم اثر خواهد داشت.
من کاملا با شما موافقم. من به هر حال شما وقتی که یک موقع یک پرونده رسانه‌ای میشه و تبعات پیدا میکنه، مدیران دو طرف، دو طرفین دعوا تقریبا خط نشونهایی میکشن، یک ریشهایی گرو میدارن که اگر نشود چه میشود، اگر بشود چه میشود. عملا مسئولیت اعضای کمیته رو سنگین میکنه. بنابراین اعضای کمیته تقیی‌تر این است که اعضای کمیته هر که سریع‌تر خود رو از این فشار خارج کنند و بنابراین رأی بدن با رعایت اصول دادرسی که اصل سرعت، اصل استقلال و نظای اینهاست، و در واقع این که تیم‌های دیگه موجب آسیب به تیم‌های دیگه نشود. طبیعتاً اگر امروز اگر این روز شنبه که این رأی اگر اشتباه نکنم
بود،
اگر این رأی در واقع به حکم بر قطعیت بود، طبیعتاً تیم‌هایی که پیش از این با تیم مربوطه بازی کردند، طبیعتاً این حق اعتراض رو دارن و ما باید بهشون چنین حقی رو بدیم. که آقا اگر این بازیکن از اول فصل این اتفاق در واقع این محکومیت یا محرومیت حادث میشد، ما با یک دروازه‌بان دیگری بازی میکردیم. حالا هم از این که هم نتیجه حاصل بشود، خب طبیعتاً این شائبه در کل بدنه فوتبال ایجاد خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که ارکان در واقع این رکن از حالا به تعبیری حالا ارکان شبه قضایی بگیم کمیته وضعیت رو، چون ارکان قضایی رو کس کردم به تعبیر ماده 6 مقررات انضباطی، ناظر بر همونیش که حضرت عالی هم در مقدمه بحث چندین بار تکرار فرمودید که شامل کمیته اصناف و اخلاق است و کمیته انضباطی. این در واقع طبیعتاً این شرایط رو به وجود خواهد آورد که تیم‌های دیگه این شایبه برداشته بشه. ولذا از باب اتقوا مواضع تو هم هر این بود که فدراسیون خود رو از این مواضع، دامن خودش رو از این مواضع موضع تهمت پاک می‌کرد. به جای اینکه این موضوع، حالا اگر قرار بود مصلحت اندیشانه عمل بشود، خب اجازه می‌دادن این دوبادی انجام بشود و بعدش این رأی به اصطلاح، حالا احمد حالا هر تصمیمی ها من رو تصمیمش اساسا نمیخوام نظر بدم، این که الان تصمیم هر آنچه که باشد، چون بنده که در جریان پرونده و مستندات طرفی نیستم، فقط بر اساس اطلاعات عمومی حرف میکنم، ولی بنده بر اساس آنچه که رأی رو خوندم حرف میکنم که نتیجه رأی، اگر تشخیص موضوع توسط کمیته این است که شما مرتکب تخلف یا همان فسق غیر موجه شده اید، خب نتیجهش معلومه، در حکم مشخص داره
دیگه، حد واسطی نداره در واقع،
دیگه حد واسطی وجود نداره. اگر هم برخلاف این فسخ بازیکن موجه بوده،
بله،
که تکلیف باز معلومه، بازیکن به کارش ادامه میده و دعوا محکوم به عذرانه.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر مودی. شما
نکته‌ای دارید؟ نه نکته‌ای ندارم، فقط میخوام یه دعا کنم که پرونده به کس نره.
درست
آقای دکتر، من احساس میکنم که ممکنه خیلی از موارد دیگه‌ای که دوستان در این کمیته ها به هر حال شاید یه جاهایی هم از مرز قانون عبور کرده باشن، اینا هم تحت شای این پرونده قرار بگیرن.
پیشبینی شخصی اینه که این مسئله در اون کمیته استیناف جمع خواهد
خدا شد. کنه انشالله.
با توجه به شناختی هم که از عزیز در کمیته استیناف داریم، خیلی ممنونم آقای
دکتر
منتظر، استاد ورزشی و مدرس دانشگاه، ممنونم از شما.
ممنونم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سلام می‌کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از بذل توجه و محبت دوستان عزیز شنونده. سروران ارجمند، ساعت 19:19 دقیقه، اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو میشنوید. تا حدود ساعت 20 همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و زمان شنیدن صدای گرم شما عزیزان هست از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88.
سلام و خسته نباشید. میخواستم خدمت مجریان توانمند برنامه‌تون یه مبحثی رو باز کنیم. بگم که بعضی وقتا قانون میاد چیکار میکنه؟ میاد مباحث ملی هم در نظر میگیره. الان در رأیی که در فدراسیون فوتبال صادره، آقای بیرانوند رو مثال دارن میزنم. آیا بین بد و بدتر کدوم رو انتخاب کنیم؟ جناب آقای منصوری، الان یه نفر به نام بیرانوند وجود داره که این آقای بیرانوند دروازه‌بان ملی ماست. یه طرف قانونگذار ایشون رو میبینه، یه طرف فدراسیون فوتبال ما رو میبینه. اگر این رأی که صادر شده از فدراسیون فوتبال بره به کس، اونجا فدراسیون فوتبال ما تعلیق میشه. الان بین بد و بدتر، سوالم اینجاست، بین بد و بدتر کدوم رو باید فدراسیون فوتبال بیاد و انتخاب بکنه؟ آیا فدراسیون فوتبال ما تعلیق بشه، رئیس فدراسیون ما رو از اون ور بگن آقا باید بره؟ شوخی ما هیچ چیز ندارن، اونا قدرات بسیار بزرگی هستن که کرد. اونا بلافاصله به پیتر بلافان رحم نکردن، به رئیس فرانسوی فیفا رحم نکردن، راحت گفتن آقا قصه رشوه و رشوه خوری وسطه باید برن بیرون، بیرونشون کردن، راحت گفتن آقا باید بری، تمام. الان رو این قصه من سوالم اینجاست که آیا آقای بیرانوند مهم کرده یا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران؟ حمیدی هستم از تهران.
مورد موضوع برنامه تون هست کنم که ما از لحاظ رأی که صادر میکنیم خیلی ضعیف هستیم. ما اینکه قانون اجرا نمیکنیم، ما اگر قانون رو بخوایم اجرا کنیم خیلی از افراد باید این بسط مطابق قانون تعلیق بشن، از جمله آقای بیرانوند. اینکه روز کودک رو به تمام کودکان سرزمینم تبریک میگم و آرزوی سلامتی براتون دارم و از صمیم قلب برای کودکان فلسطین و لبنان مراحت هستم. خدا نگهدار. ابوالفضل خداوندو از شهر خودست.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده آقای منصوریان عزیز.
بله ببینید آقای نوروزی، اولا من تشکر میکنم از همه عزیزان شنوندمون. ما توی بحثی که با آقای دکتر منتظر داشتیم، اتفاقا هم حضرت عالی هم آقای دکتر خیلی با ظرافت موضوع رو بیان کردیم که هیچ گونه کت خدا منشی نباید این وسط وجود داشته باشه، یعنی باید طوری مر قانون اجرا بشود. چرا؟ برای اینکه ما با یه پرونده‌ای روبرو هستیم که به شکلی هم دوستان دارن اشاره میکنن، درسته که کل پرونده رو میشه پرونده ملی دید، اما به نظر میرسه که جناب نوروزی عزیز، ما به هر حال باید بپذیریم که اگر رأی رو که صادر میشود در حقیقت در برگیرنده واقعیت‌ها بر اساس اون چیزهایی که قانون تعیین میکنه نباشه، طبیعتاً ممکنه که هر اتفاقی رو ما براش پیش‌بینی بکنیم. نمیشه اینطوری ساده دید قضیه رو. حتی من اشاره هم کردم که ممکنه این پرونده به دادگاه بین‌المللی کس پرستاده بشه، چیزی که الان باشگاه پرسپولیس خیلی مصر روش. من اظهارات آقای درویش که میدیدم، ایشون اعلام کردن که ممکنه حتی حقوقدانان ما و خود وکلای باشگاه پرسپولیس این پرونده رو در حقیقت برسونن به اونجا.
البته اگر به نتیجه نرسن،
اگر به نتیجه نرسن، به هر حال ما اینجا دیگه وچه ملی پیدا میکنه برامون. یعنی وقتی میره پرونده، سوابقی هم که ما از دادگاه کس داریم نمیتونیم از واقعیت دور شیم، که اکثرا میبینیم دادگاه کس رأیی که صادر میکنه زیاد ما نسبت به اون آرا خوشبین نیستیم. پس بنابراین الان با توجه به شرایطی هم که به لحاظ بین المللی وجود داره، مصلحت رو من در این میبینم که پرونده رو ما همینجا مخدومش بکنیم. یعنی اجازه بدیم که در واقع کمیته
مر قانون رو خودمون اجرا کنیم،
مر قانون رو خودمون شجاعانه بیایم بپذیریم. نگاه به این نکنیم، همین چیزی که الان دوستان شنونده دارن بهش اشاره میکنن، اینکه حالا ایشون دروازه‌بان ملیه و ما ممکنه که از ابعاد دیگه‌ای مثلا دچار ضرر بشیم، اینجا دی قانون ببینیم چی میگه دیگه، اشکالی نداره. به هر حال شما برای هر تحولی نیازمند یه خزینه‌ای هستی دیگه. ما بیایم اینجا برای همیشه اینو مهرمومش بکنیم، بپذیریم که ما باید بر اساس قوانین جناب نوروزی و بر اساس اون چیزی که قانون به ما اجازه میده نگاه نکنیم، این دروازه‌بان تیم ملیه یا این کاپیتان تیم ملیه یا این بهترین مربیه یا این بهترین بازیکن. اون چیزی که قانون تعریف میکنه رو الان دوستان شنونده ما همینو میخوان و من امیدوارم که کمیته استیناف حداقل شجاعانه ورود بکنه و این رأی صادر کنه.
بسیاری خیلی ممنون و متشکرم. یه رفت و برگشت رسانه دیگه با عزیزانمون داشته باشیم و برمیگردیم خدمت رو خواهیم بود. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید که در مورد موضوع محوری این هفته برنامه همیشه ورزش که داریم بررسی میکنیم عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رو بریم سراغ مهمان عزیز دیگری که قبول زحمت کردن روی خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر افسانه گرشاسبی، ایشون وکیل پایه که دادگستری هستن و متخصص دعاوی حقوقی در حوزه فوتبال. خانم دکتر گرشاسبی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض شد، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه شما.
خیلی ممنونم خانم دکتر، ما در خدمت آقای منصوریان کارشناس برنامه مونم هستیم. آقای منصوریان بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
ممنونم خانم دکتر، من خدمت شما شب بخیر عرض میکنم.
شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم از این که وقتتون رو گذاشتید که در این برنامه با هم کلام بشیم. خانم دکتر من یه نکته ای رو عرض میکنم و اون اینه که خیلی از موارد در واقع دعاوی حقوقی در فوتبال ما متاسفانه شرایط در واقع نرمالی رو پیدا نمی کنه. حالا من بدونی که بخوام اشاره به این پرونده اخیر بکنم بین آقای بیرانوند و دوتا باشگاه پرسپولیس و تراکتور، ولی داشتیم موارد مشابه دیگه هم که به هر حال ممکنه که سرکار بهتر از من بدونید اینها رو. عرضم اینه که این در واقع شکل کار و این فضایی که به وجود میاد ناشی از چیه خانم دکتر گرشاسبی؟ ناشی از ضعف قوانین ماست، ناشی از ضعف اجرای قوانین ماست و چیه واقعا ناشی از تخصص ما چیه؟ به هر حال نباید ما این همه در واقع دغدغه رو این کار داشته
باشیم. یه جایی هم شاید سکوت قوانین،
شاید واقعا سکوت. بله
بله در خدمتتون هستم جناب منصوریان عزیز. با اینکه بهتر متوجه مطلب بشیم لازمه که ابتداعاً ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رو بیایم دونه به دونه مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم وظیفه هر رکن قضایی چی هستش و بعد بیایم آسیب شناسی اون رو در حوزه حقوق ورزشی نسبت به فوتبال در نظر بگیریم.
صحیح.
اگر اجازه بدید من یه مختصر یه مقدمه راجع به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خدمت مخاطبین محترمتون یه توضیح بدم که اصلا ارکان قضایی فدراسیون فوتبال چی هست و چه وظایفی بر عهده دارن.
بفهم.
در نهایت به این برسیم که اساسا چه آسیب هایی وجود داره و یا چه آسیب شناسی میشه نسبت به این ارکان قضایی کرد که همچین اتفاقاتی دیگه ما تکرار نشه و شاهدش نباشیم. خب رکن قضایی هر فدراسیون مهمترین مرجع مستقل یک فدراسیون ورزشیه. خب وقتی میگیم مستقل، مستقل تعاریف مخصوص خودش داره و بار حقوقی مخصوص به خودش داره. وظیفه ارکان قضایی فدراسیون احصا و حق فعالین حاضر در جامعه ورزشیه و علاوه بر اون هدفش رسیدگی به تخلفات هم هستش. با توجه به محبوبیت فوتبال و مبالغی که در حوزه فوتبال، در حوزه دستمزد و جابجایی فوتبالیست‌ها یا موارد دیگه رد و بدل میشه، خب اهمیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال به نسبت سایر فدراسیون‌ها دو چندان هستش. همه اینو بهش استحضار دارن. طبق ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال، ارکان قضایی فوتبال و متشکل از کمیته انضباطی و اخلاق و استیناف دونسته. همونطور که حالا کارشناسای حقوقی حقوقدانا همه میدونن واژه ارکان توی ماده 62 واژه صحیحی نیست که به کار برده. ما یک رکن قضایی بیشتر در فدراسیون فوتبال نداریم و اون رکن قضایی طبقه بندی میشه به کمیته های مختلف که این کمیته های مختلف هر کدوم خب فعالیت مختلف مخصوص به خودش رو داره و یه نظارتی نسبت به اون کمیته ها وجود داره.
درست.
ما یه رکن قضایی به مفهوم خاص داریم و یک رکن قضایی به مفهوم عام که به اون رکن شبه قضایی هم میگن